بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 27، استاد فاضل، 6-2-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلبی در کتاب القطع مورد تعرض واقع شده و مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند هر دو بزرگوار این مطلب را ذکر کرده اند و اون این است که اگر قطع باشد که هیچ جهت موضوعیت درش ملاحظه نشده باشد و یا به تعبیر دیگر اگر قطع موضوع برای حکم عقل باشد، همانطوری که سابقا هم ذکر کردیم، این قضیه‌ای که ما تشکیل می‌دهیم به نام القطع و حجتون، خب در این قضیه قطع موضوعیت داره و محمول عبارت از حجیت، لکن موضوعیتی که برای قطع در کار، موضوعیت برای حکم عقلیه، برای حکم العقل بالحجیه و بالمنجزیت و المعذریه است. پس قطع موضوعی عقلی عبارتون اخرای از قطع طریقیه، یعنی دو تعبیر در باب قطع طریقی به کار می رود. یکی عنوان قطع طریقی و دیگر قطع موضوعی عقلی، یعنی اون قطعی که موضوع واقع شده در قضیه القطع و حجتون، که قضیه می دانید مشتمل بر موضوع و مشتمل بر محمول. در این قطع طریقی هیچ خصوصیتی مطرح نیست، نه از نظر قاطع خصوصیتی مطرحه، یعنی فرقی بین افرادی که قطع طریقی براشون پیدا می شود به هیچ وجه وجود نداره. می خواد این کسی که قطع طریقی برای او پیدا شده یک آدم متعارف و معمولی باشه، یا اینکه نه، یک انسان خارج از متعارف و سریع القطع و به تعبیر دیگر قطع باشه. در قطع طریقی بین قطع قطع و قطع غیر قطع هیچ فرق نمی کنه، ولو اینکه عبارتی که از مرحوم شیخ کبیر، مرحوم کاشف القطاع شیخ انصاری در کتاب رسائل نقل می‌فرماید، از اون عبارت ظاهر میشه که قطع قطعا مثل شک کثیر و شک، که همونطوری که شک کثیر و شک اعتبار شرعی نداره، قاعدتا باید ایشون اینطور بفرماید که قطع قطعا هم اعتبار عقلی نداره و اون حجیت و منجزیت و مؤذریت مترتب بر قطع قطع نخواهد بود، در حالی که با مراجعه به حکم عقل معلوم می شود که مسئله اینطور نیست، مخصوصا اگر ما حجیت را در رابطه با قطع مثل زوجیت نسبت به اربعه بدانیم، همونطوری که عرض کردیم از کلماتی استفاده می شود که حجیت را لازمه ماهیت قطع می داند. خب اگر یک چیزی لازمه ماهیت قطع شد و مثل زوجیت نسبت به اربعه همون مقام رو پیدا کرد، دیگه ما چطور میتونیم استثناء به او بزنیم؟ چطور میتوانیم تخصیصی برای او قائل بشویم؟ قطع با غیر قطع چه فرق میکنه؟ از نظر هر کدام واقع به تمام معنا انکشاف پیدا کرده و هر کدام به نظر خودشون یک کشف تامی در رابطه با واقع پیششون وجود داره. اون وقت ما چطور میتونیم به قطعی که قطع پیدا کرده هیچ احتمال خلاف نمیدهد بگوییم که تو این قطع اعتبار نداره، کما اینکه نسبت به اون کسی که قطعش مخالفه با واقعم هست ما نمیتونیم حرفی بزنیم. او تا مادامی که قاطعه، تا مادامی که واقع پیش او منکشفه، چطور میتونه انسان در رابطه با واقع و خلاف واقع با او بحثی بکند؟ او معتقد به این است که صلات الجمعه واجبته، ولو اینکه این اعتقاد به عنوان این براش پیدا شده که یک انسان سریع القطع و قطعی بوده، اما بالاخره لا یرا فی الواقعه الا وجوب صلاة الجمعه. آیا می شود به این گفت نماز جمعه وجوب نداره؟ می شود به این گفت متابعت قطع لزوم ندارد؟ لذا این مطلبی را که ظاهر عبارت مرحوم کاشف القطاعه که میخواد بفرماید قطع قطع در مورد قطع طریقی حجیت نداره و حکم به اعتبار عقلی شاملش نمی شود، این یک مطلب شاید بدیهی الفساد و بدیهی البطلان باشه و همینطور راه های حصول قطع طریقی. از کجا قطع طریقی پیدا بشود. این خصوصیتی نداره، از هر طریقی پیدا بشه، از راه مقدمات متعارفه پیدا بشود، از اسبابی که ینبغی حصول القطع من ناحیت تلک الاسباب این قطع تحقق پیدا بکنه، یا اینکه نه به حسب مثال معروف از راه رمل و جفر و شود، بالاخره راه حصول قطع طریقی نمیتواند نقش داشته باشه. این یک مسئله شرعیه نیست، حکم به حجیت در باب قطع طریقی یک مسئله تعبدی نیست که تعبد استثناء برداره، هر طوری که اون شخص تعبد کننده و شارع مقدس بخواهد دخالت کنه میتواند. اما اینجا نه، حالا عرض می کنم، عرض می شود که این مسئله مسئله تعبد نیست، مسئله عقلیه است. عقلم روی نفس القطع و ماهیت القطع تکیه کرده و اصلا معنا نداره، همونطوری که در اول کتاب القطع ملاحظه فرمودید که شارع نمیتواند نفی حجیت از قطع بکنه، بگوید نه عقل قطع را حجت قرار داده، لکن من میخوام سلب حجیت بکنم، همونطوری که اون معنا امکان نداشت و ممکن نبود، در باره اسباب و طرقی که قطع ازش پیدا می شود مسئله همینطوره، از هر طریقی قطع پیدا بشه و از هر راهی قطع تحقق پیدا بکنه فرقی نمی کند. و این مطلبی رو که ایشون در رابطه با قیاس صحبت کردند، و اگر نظرتون باشه در یکی از کلمات مرحوم محقق نائینی در باب قطع موضوعی سابقاً اشاره به این مطلب شد، این جوابش اینه، این که شارع می فرماید شما حق ندارید به قیاس تمسک بکنید، حق ندارید از راه قیاس مسائل الهیه را به دست بیاورید، این برای این است که قیاس افاده علم نمی کنه، و خود اونها هم که مسئله قیاس رو مطرح کردند و در فقهشون به قیاس تکیه می کنند، خود اونها هم قیاس رو به عنوان یک طریق ظنی باش معامله می کنند. پس این که شارع می فرماید و معتقد ما امامیه هست که قیاس نباید در مسائل مطرح بشه، مقصود این نیست که اگر قیاس افاده علم کرد، اگر در یک موردی انسان 100% قاطع شد به حکم الهی، اونجا دیگه مسئله قیاس اصلا مطرح نیست، مسئله علم به حکم مطرحه، قطع به حکم مطرحه. پس این که شارع باب قیاس رو سد میکنه روی همین حسابه که قیاس یک طریق مفید للعلم نخواهد بود، بلکه یک طریق ظنیه، منتها این طریق ظنی رو شارع نفی حجیت و نفی اعتبار ازش میکنه، کما این که بعضی از طرق ظنیه را مثل خبر واحد و ظواهر و امثال ذلک رو امضاءً یا تأسیساً اثبات حجیت برای او می کند. پس در نتیجه راه هم فرقی نمی کنه، کما این که موارد هم فرق نمی کنه. مثلا کسی نمی تونه بگوید قطع در باب صلات حجته، اما در باب صوم حجت نیست، در باب عبادات حجته، در باب معاملات مثلا حجت نیست. نه، اختلاف موارد در باب قطع طریقی هیچ نقشی نداره. پس از هر راهی برای هر کسی در هر موردی و در هر مسئله‌ای قطع طریقی تحقق پیدا بکند، این ملازم با حجیت و ملازم با اعتبار و شارع هم نمیتواند سلب حجیت بکنه، همون طوری که در قطعهای معمولی نمیتواند سلب حجیت و نفی حجیت بکنه. اما در قطعهایی که شارع در موضوع حکمش اخذ میکنه، اون قطعهایی را که در موضوع حکم شرعی نقش پیدا میکنه، مثل همون مثالی که مکرر عرض میکردیم، اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه یجب علیک تصدق، قطع به وجوب نماز جمعه رو در موضوع وجوب تصدق شارع مدخلیت میده و برای او حساب باز میکنه. اینجا چون مسئله موضوع برای اثر شرعیه و موضوع برای حکم شرعیه، اینجا دیگه به اختیار شارعه، اینجا به مربوط به حاکمه. ما که دخالت نداریم در اینکه چه قطعی مدخلیت داره، چه قطعی در وجوب تصدق مدخلیت داره. بله، خب اینجا مخلوط به هم نشه. هر کسی قطع به وجوب نماز جمعه پیدا بکنه، از نظر وجوب صلات جمعه هیچ فرقی بین افراد قطع و موارد قطع و خصوصیات قاطع وجود نداره. ولی ما کاری به قطع به وجوب نماز جمعه نداریم، ما قطع به وجوب نماز جمعه مؤثر در وجوب تصدق رو میخواییم ببینیم چیه. اینجاست که این زمام اختیارش در دست شارعه، زمام اختیارش در دست حاکمه. حاکم ممکنه یه قطع خاصی رو براش مدخلیت قائل بشه، یعنی از اول اصلا اینجوری بگه، بگه اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه من القرآن الكریم یجب علیک التصدق. اگر از طریق قرآن شما جمعه پیدا کردید اینجا تصدق واجبه. خب حالا اگر ما از طریق روایات قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردیم، در رابطه با وجوب نماز جمعه مطلب عوض نمیشه، اما در رابطه با وجوب تصدق مطلب تغییر میکنه. اون قطعی که در موضوع وجوب تصدق عقد شده قطع به وجوب نماز جمعه است که از طریق قرآن کریم حاصل شده باشه. شما میگید چرا؟ میگیم این دیگه مربوط به حاکمه، ما چه ارتباطی بین قطع به وجوب نماز جمعه و وجوب تصدق میبینیم؟ ما که ارتباطی کشف نمی کنیم، این شارعه که ارتباط رو کشف می کند، این شارعه که موضوع رو می داند چیه. ممکنه اونی که در وجوب تصدق نقش داره قطع به وجوب صلات جمعه است که از راه قرآن پیدا شده باشه، اما اگر از راه روایات پیدا شد این هیچ ارتباطی به وجوب تصدق نمیتواند داشته باشد. پس اشتباه نشه در رابطه با وجوب نماز جمعه که متعلق قطعه هیچ فرقی نیست در کار، اما در رابطه با وجوب تصدق این به عهدت الحاکم و به ید الحاکم، او میتواند قطع خاصی رو برایش خصوصیت قائل بشه. لذا در قطعی که به عنوان موضوع برای حکم شرعی قرار میگیره این دیگه تابع دلالت دلیل حکمه و مربوط به این است که از راه دلیل حکم ما چه استفاده ای بکنیم. آیا از راه دلیل حکم استفاده می شود که مطلق القطع موضوعیت داره، یا از راه دلیل حکم استفاده می شود که قطع حاصل من سبب خاص و من طریق خاص موضوعیت داشته باشه؟ لذا هم ثبوتاً امکان داره و هم اثباتاً تابع مفاد دلیل و مفاد اون دلالتی است که این قطع را در موضوع حکم شرعی اخذ کرده، که ببینیم آیا مطلق القطع یا خصوص قطع خاص. حالا خصوصیت قطعش هم من جهت القاطع باشه، من جهت سبب باشه، من جهت زمان باشه، من جهت المکان باشه، من سایر الجهات باشه، اینها هیچ فرقی نمی کند. پس نتیجه اینطور شد که در قطع طریقی هیچ فرقی بین موارد قطع وجود نداره، لیکن در قطع موضوعی امکان داره که فرق وجود داشته باشه و این هم تابع دلالت دلیله. اون وقت در رابطه با قطع طریقی می دانید که مرحوم شیخ در اینجا یک بحث مفصلی در رابطه با اخباریین داره که به اخباریین این معنا نسبت داده شده که اونها اینجوری گفتن، گفتن در قطع طریقی اگر قطع انسان از راه مقدمات نقلیه حاصل بشه، یعنی اگر انسان علم به حکم رو از روی کتاب و سنت به دست بیاورد، این علمش حجیت داره. اما اگر همین علم به حکم از راه مقدمات عقلیه تحقق پیدا کرد، نه مقدمات نقلیه، به اونها نسبت داده شده که اینها این قطع رو حجت نمی دانند و قطع حاصل از طرق عقلیه با اینکه قطع طریقیه از نظر اخباریین حجیت ندارد. لکن همون طوری که مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه دو تا توجیه ذکر می کنند و برای هر دو توجیه کلمات اخباریین رو به عنوان شاهد ذکر می کنند، مسئله همین طوره. توجیه اول اینه که ایشون می فرماید کلمات سید صدر که یکی از اخباریینه ناظر به این توجیهه. اینا میخوان این حرف رو بزنن، میخوان ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را نفی بکنن، چون این مسئله ملازمه یک مسئله بدیهی نیست، این یکی از مسائل قابل بحثه و تصادفاً در کتب اصولیه قدیم اصلاً یکی از مباحث همین مسئله ملازمه بوده که آیا این مطلب درسته که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این مورد نفی و اثبات قرار گرفته. میفرماید توجیه اول اینه که اینها میخوان بگن ما این ملازمه رو قبول نداریم، یعنی اینطور نیست که اگر عقل شما حکم کرد به قبح ظلم، در دنبالش یک حکم شرعی در رابطه با حرمت ظلم مطرح باشه. گفتن ما قبول نداریم، حالا کار نداریم حق با این هاست یا با غیر این هاست، لکن اینا این حرف رو میخواستن بزنن، نفی الملازمه بین حکم العقل و بین حکم شرع بکنن، اما نمیخواستن بگوین اگر اونی که مورد بحث ماست اینه که اگر از راه مقدمات عقلیه ما قطع به حکم شرعی پیدا کردیم این قطع حجیت نداره. نمیخوان این حرف رو بزنن، شما از هر طریقی قطع به حکم شرعی پیدا بکنید براتون حجته، لکن این حرف رو میخوان بزنن که آیا ما از راه حکم عقل به حکم شرع میرسیم، کل ما حکم به العقل حکم به شرع صحیحه یا اینکه این معنا باطله. بعضی از اخباریین در مقام نفی این ملازمه هستند و این ربطی به مسئله ما نحن فیه نداره، کما اینکه بعض دیگر که مرحوم آقای آخوند یک تیک کلام اینها رو نقل می‌فرماید، اینا در مقام این مسئله هستند. شما یعنی شما که در طریق اجتهاد هستید، لازم نیست سراغ مقدمات عقلیه بروید. چرا؟ برای اینکه مقدمات عقلیه افاده علم نمی کند. خودشان تصریح به این مطلب دارند که مقدمات فقط افاده مزنه می کنند و ظنم که اصل اولی در باب مزنه شما اصولیین هم می گویید عدم حجیت مزنه است، مگر اینکه یک دلیل خاصی قائم بر حجیت یک مزنه ای بشود. پس بعضی از اخباریین هم نظرشون اینه که مقدمات عقلیه بما انها لا تفید و الا زن جایز نیست مراجعه به اونها و جایز نیست استمداده از اونها، و در نتیجه با توجه به این دو مطلب و این دو توجیهی که مرحوم آقای آخوند دارند، این نسبت به اخباریین ثابت نشده که اگر کسی از راه یک مقدمه علمیه قطع به حکم شرعی پیدا کرد، این قطعش حجیت نداشته باشه. نظیر همون مطلبی که ما در باب قیاس ذکر کردیم که اگر کسی فرزن از راه قیاس در یک موردی بینه و بین الله قاطع به حکم شرعی الهی شد، معذالک ما بخواییم بگیم قطعش حجیت نداره و این قطع رو باید به دیوار بزنه و ارزشی برای او نخواهد داشت. پس این نسبت به اخباریین هم به این دو صورت قابل توجیهه. یک بحث مفصلی هم در زیر همینجا مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب داره، در کتاب رسائل، و مواردی رو مرحوم شیخ در فقه پیدا کرده که اون موارد به حسب ظاهر وضعشون اینطوریه که با اینکه ما علم تفصیلی و قطع تفصیلی برامون پیدا شده، معذالک باید مخالفت بکنیم با قطع تفصیلی. یعنی نتیجه این که این قطع حجیت نداره، نتیجه این که این قطع به درد نمیخوره، یه مواردی رو که از نظر جنبه فقهی هم بعضی از فروعش قابل دقت و قابل عرض می شود مطالعه است، لکن مثلا حالا یک فرعش رو ما عرض می کنیم. یک فرعش این است که در کتاب الاقرار فقها اینجوری ذکر می کنند، میگن اگر زید اقرار کرد به این که این کتابی که در دست منه مال امره. خب کتاب رو میگیرن میدن به امر، روی اقرار العقلا علا انفسهم جائز. بعد که کتاب رو ازش گرفتن دادن به امر، ثانیاً اقرار کرد به این که همین کتاب مال بکره. اینجا فقها میگویند قیمت کتاب رو از همین مقر میگیرند و به بکر میدهند، در نتیجه کتاب در دست امره و قیمت الکتاب در دست بکره. حالا یک کسی آمد، یک فرد چهارمی غیر از این سه نفری که یکیشون مقره و دوتاشون مقر لهه، یک فرد چهارمی آمد به یک مناسبتی این کتاب و قیمت در دست او جمع شد. مثل اینکه امر کتاب رو بخشید به خالد، بکرم قیمت کتاب رو بخشید به خالد. حالا در دست خالد هم قیمت الکتاب جمع شده و هم خود کتاب. اینجا خود خالد یک علم اجمالی براش پیدا میشه. حالا این اولین علمی است که به وجود میاد. علم اجمالی برای خالد پیدا می شود به این که یا قیمت الکتاب حرام است برای او، برای این که نمی شود که هم کتاب مال امر باشه و هم کتاب مال بکر باشه، بالاخره یکی از این دوتا حرامن در دست اینها واقع شده. حالا علم اجمالی داره به این که یکی از این دوتا حرامه. حالا با این قیمت و کتاب روی هم رفته، فرض کنید این خالد رفی پارچه خرید، پارچه ای رو خرید که ثمنش عبارت از قیمت و کتابه. اینجا علم اجمالی در رابطه با قیمت و کتاب تبدیل پیدا میکنه به یک علم تفصیلی، و اون این است که تفصیلا عالم میشه به این که همه این پارچه به او انتقال پیدا نکرده، چون یک قسمت از ثمنش حرامه، و اگر مبیعی یک قسمت از ثمن مشخصش حرام باشه، این تمامش انتقاله به مشتری پیدا نمی کند. پس الان علم تفصیلی براش پیدا شده، در حالی که فقها و فقه می گوین هیچ مانعی نداره. چطور اینجا با علم تفصیلی مخالفت تحقق پیدا کرده؟ و همینطور موارد دیگری را که مرحوم شیخ در کتاب رسائل ذکر می کنند. لکن اینها یک جواب اجمالی داره و هر کدامشن یک توجیه خاص داره. جواب اجمالیش اینه، گفتیم وقتی که یک مسئله بداهت عقلی پیدا کرد، هر چیزی که خلاف این باشه ما باید بگیم این باید توجیه بشه. اما توجیهش چیه؟ ممکنه ما نتونیم توجیهشو به دست بیاریم. ما همین میدونیم در آیه شریفه و جاء ربک، این معنای ظاهر قطعا مراد نیست. اما حالا که این معنای ظاهر مراد نیست، چجوری باید آیه رو توجیه بکنیم؟ ممکنه ما ندونیم توجیه آیه چیه. اما این مقدار میدونیم که این ظاهر مخالفت با حکم عقلی قطعی داره. لذا در این موارد ما اگر توجیهی هم پیدا نکنیم، ما میگیم لابد یک توجیهی درش هست که نتیجه اون توجیه اینه که با علم تفصیلی و با قطع مخالفتی پیدا نشده و تحقق پیدا نکرده. اما اون توجیه چیه؟ من الممکن که ما ندونیم اون توجیه رو. این اولا. ثانیاً هر کدام از اینها یک توجیهاتی داره. مثلا در همین مثال اقراری که ما ذکر کردیم، بیایم اینجوری بگیم وقتی که این اقرار میکنه به اینکه کتاب مال عرض میشود امره، خب به مقتضای اقرار العقلا حکم میشه. ثانیاً که اقرار میکنه به اینکه این کتاب مال بکره، که قیمت رو ازش میگیرن و به بکر میدن، همینجا ریشه کار رو ما درست میکنیم. میگیم چه مانعی داره که شارع به مقتضای ولایتی که داشته در اینجا حکم کرده به این که این قیمت باید به بکر داده بشه، و اگر واقعا هم بکر مستحق نباشه، شارع اجازه داده به او و او رو مالک فرض کرده. مانعی نداره از نظر حکم شرعی ما اینجوری توجیه بکنیم. اون وقت نتیجه این میشه که از همین ریشه دیگه شما براتون علم اجمالی و بعد علم تفصیلی نمیتواند تحقق پیدا بکنه. به عبارت اخرى، مثلا شما دیدید که شارع اتلاف رو سبب زمان قرار داده، همین شارع ممکنه اقرار را سبب ملکیت مقرره بدانه، ولو به یک چیز برای 10 نفر اقرار بکنه. آیا این دلیلی بر خلافش هست؟ عقلی بر خلافش هست که نفس الاقرار به ما هو اقرارون سبب شرعیان لملکیت المقرره، اما بالاضافت الى الكتاب و اما بالاضافه الى قیمت الكتاب. اگر شارع نفس اقرار رو سببیت شرعیه برای ملکیت بدانه، دیگه کجا برای شما علم اجمالی پیدا میشه؟ و در دنبال علم اجمالی علم تفصیلی پیدا میشود. لذا هر کدام از این فروضی که در کلام شیخه، به یکی از این راه‌ها انسان میتواند توجیه بکنه، و اگرم نتوانست توجیه بکنه لزومی نداره، چون در مقابل حکم عقلی بدیهی ما نمیتونیم به این ظواهر اعتنا و تکیه داشته باشیم. فردام تعطیل.